نی هستیم و شما میمانید.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند سالتونه؟ دو سال. چیکار میکردی؟
لبنی. چند وقت از خونه مدن افتون که شو بست؟
بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مشهد سلیمان.
ما سینه زدیم بی صدا بارید، از هر که دم زدیم اونها گیرد. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر میکردیم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطری از شهید محمد کامران. دوست نداشت جشن عروسی برگزار کنیم. دوست داشت بدون گناه بریم سر خون زندگیمون. دلایل خودش رو هم داشت که از نظر من دلایل بدی نبود. هرچند رضایت محمد هم برام شرط بود. اونقدر ذوق شروع زندگی رو داشتیم که به سرعت وسایلمون رو چیدیم و خیلی زود برای سفر آماده شدیم. چون جشن نگرفتیم، ولخرجی کردیم و سفرمون به مشهد هوایی بود. اونم دو هفته. حسابی ریخت و پاش کرده و عروسیمون بدون گناه انجام شد.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
اینجا رادیو اقتصاد و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه برای وطن رو از رادیو اقتصاد شنیدید. سپاس از همراهی گرم شما. از روزمرگی هامون، از دغدغه هامون فاصله بگیریم و بریم به آغوش گرم خالق بی همتا. لحظه اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 خواهد بود. ای خدای مهربان من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خویشتنداری یک عبادت است. فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. ای پروردگار بی همتای من، فهمیدم که جز تو
و جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده، چرا که دریافتم همه چیز فقط به دست ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. ای خدای من، امروز سپاسگزار تو هستم و همواره تو را می جویم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، همچنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که از تعریف بنده‌هاش بزرگتره. اهالی بزرگوار و بزرگ منش مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نماز خونای خوشروی منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت درخشان رسیدن خورشید به اوج آسمون خدا، تو ساعت نورانی باز شدن درهای بهشت رو به این دنیا، تو دقیقه های زلال راز و نیاز و دعا، تو لحظه های عطرآگین استجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری داشت جعبه قطابی که حاج محمود آورده بود و آروم باز میکرد. حاج محمود از اون پیر مردوی خوش اخلاق و شوخ بازار یزد بود که هر چند وقت یه بار به بهانه کاری میومد تهران. یه سری به حاجی اشتری میزد و هر دفعه دست پر میومد. از شیرینی های یزدی گرفته تا کلی داستان و خاطره بامزه. حالا باز حاج محمود روی صندلی کنار دست حاجی اشتری نشسته بود و داشت یه داستان خنددار از دوران سربازیش تعریف میکرد و آقای شریفی و محمد رضا و یکی دو نفر دیگه از بازاریا که رفاقت نزدیکتری با حاجی اشتری داشتن کم یا زیاد میخندیدن. همون موقع حاجی اشتری بالاخره در جعبه قطاب رو باز کرد و گرفت جلوی حاج محمود و گفت
آخه مرد مومن، تو اصلا سربازی رفتی؟
حاج محمود گفت اینو
چی خیال کردی؟ دو بار.
آقای شریفی گفت حالا چرا دو بار؟ حاج محمود گفت
دفعه اول 16 سالگی رفتم سربازی، بعد از 2 سال که خواستم کارت پایان خدمت بگیرم شناسنامم رو دیدن، گفتن قبول نیست، زود اومدی، باید دوباره بیای.
حاجی اشتری که داشت میخندید گفت
پس چرا هنوز کارت پایان خدمت نداری؟
حاج محمود خیلی جدی گفت
سرستون تخت جمشید گم میشه، میخوای کارت پایان خدمت من گم نشه؟
محمد رضا گفت خب حالا چرا 16 سالگی؟ حاج محمودم باز با همون قیافه جدیش وقت شوخی کردنش گفت
والا به من گفته بودن بری سربازی مرد میشی.
آقای حسینی لابلای خنداش گفت حاجی مگه شما کف پات صاف نبود؟ باز حاج محمود گفت
حالا ببینا عیب رو آدم میذارن، حاجی برو کنار بذار نشونش بدم.
حاجی اشتری که داشت میخندید گفت
بشین حاجی، خوبیت نداره تو محل کسب، مشتری تو حجره است.
حاج محمود یه نگاهی به همه کرد و دید که تقریبا یکی یه قطاب توی دست همه هست، گفت
آخ راست میگی، بعدم اینجا بلور فروشیه، ممکنه پام بخوره به چیزی بیفته بشکنه، شیرینی پزی نیست که آدم با خیال راحت پاشو در بیاره نشون مردم بده.
یه دفعه همه با صدای بلند و هماهنگ گفتن حاج محمود با صدای بلند خندید. حاجی اشتری گفت
حاجی قرار نبود سوغاتی و زهر کنی به کاممون.
حاج محمود هم با لحجه قشنگی یزدیش گفت
شما تهرونی ها عادت دارین زیاد تعارف میکنی، اینجوری گفتم که هر کسی شیرینی خوره بخوره، هر کسی هم تعارفیه بذاره زمین و خلاص.
آقای شریفی قطاب و درسته گذاشت توی دهنش، دو سه باری جوید و یکم که دهنش خالی شد گفت
حاج محمود شما سنگ بیار من اونم میخورم.
حاج محمود گفت
اتفاقا مادر من میگفت آدم گشنه سنگم میخوره.
آقای حسینی گفت ولی حاج محمود شما دیگه خیلی چریکی وارد شدی، حالا لازم نبود واسه قضیه تعارفی بودن تهرونی ها با کف پا بری وسط شیرینی پزی. باز همه خندیدن. محمد رضا گفت راستی داشتین قضیه دومین سربازیتون رو میگفتین. حاج محمود که داشت میخندید گفت
آفرین پسر چیز فهم، دفعه دوم من 42 سالم بود، بلند شدم رفتم عیادت یکی از دوستان، حالا چه روزی؟ روزی که قرار بود این پسر کوچیکه ما به دنیا بیاد، من به خانم گفتم این رفیق ما نکنه به رحمت خدا بره، من برم ببینمش بعد بیام خونه و بریم بیمارستان. خلاصه ما رفتیم عیادت، رفیقمون گفت من دارم میمیرم، گفتم خدا نکنه، گفت زحمت اینی این پسر منو برسونی پادگان، منم تعارفی، گفتم نه، رسوندمش پادگان. رسیدیم پادگان، پسرش از ماشین پیاده شو، گفت من روز اولمه، زحمت اینی واسم پدری کنی، منم تعارفی، گفتم نه، رفتم تو پادگان.
حاجی اشتری که از خنده صورتش سرخ شده بود گفت
چجوری راد دادن؟
حاج محمود گفت
چجوری نداره؟ گفتم باباشی؟ گفتم نه. گفتن سربازی رفتی؟ گفتم نه. گفتن پس بیا تو؟ منم رفتم تو.
آقای شریفی گفت بعد چی شد؟
حاج محمود گفت میخواستی چی بشه؟ 7 سال بعد اومدم بیرون.
آقای شریفی پرسید چرا 7 سال؟ مگه سربازی 2 سال نیست؟ حاج محمود گفت
چرا؟ ولی هی فرار کردم، هی اضافه خدمت خوردم.
حاجی اشتری پرسید
یعنی الان کارت پایان خدمت داری؟
حاج محمود گفت نه. حاجی اشتری با همون خنده شدید پرسید
دیگه چرا؟
حاج محمود گفت
چون آخرش گفتم 8 سال جبهه بودم، گفتن اصلا لازم نبود بیای سربازی، کارت پایان خدمت هم نمیخواد، همون کارت جانبازیت کافیه.
شلیک خنده جمع بلند شد. یکم که صدا آرومتر شد محمد رضا پرسید خانومتون چی شد؟ حاج محمود گفت
اون 7 سالو به خاطر خانومم فرار میکردم دیگه.
محمد رضا که نمیتونست جلوی خندش رو بگیره گفت که برید ببینیدش؟ حاج محمود گفت
نه، که وقتی میاد پادگان ملاقاتم توی پادگان نباشم، یادش بخیر.
دوباره صدای خنده جمع بلند شد. حاج محمود گفت
از شوخی بگذریم، خیلی گردنم حق داره این زن، خیلی سختی کشید، اصلا شیرینی پس شدم به خاطر زنم، دیدم زندگیشو که شیرین نکردم، لااقل یه وقتای کامشو شیرین کنم.
حاجی اشتری گفت
دمت گرم حاجی.
حاج محمود باز لبخند زد و گفت
میگفتم اون بچه به دنیا اومد ولی هنوز شناسنامه نداره، ایشالله با زنم که آشتی کنم یه اسم درست حسابی براش پیدا میکنیم و واسه شناسنامه میگیریم، بعدم براش میریم خواستگاری.
هنوز صدای خنده بلند بود که حاج محمود از روی صندلیش بلند شد و گفت
خلاصه تعارف نکنیم.
آقای شریفی گفت کجا حاجی؟ حاج محمود گفت
یا اله الا الله، پاشید بریم مسجد الان اذان میگن.
صدای الله اکبر اذان بلند شد. حاجی گفت
ایناها پاشید دیگه، نکنه سر نمازم میخواین با خدا تعارف کنیم.
مسجد بازار مثل یه چراغ راه نماز که کمکمون میکنه توی شلوغی زندگی جهت درست رو گم نکنیم و هر جا که بریم مقصد درست رو پیدا کنیم. امروز میخواییم درباره مسجد شیخ لطف الله اصفهان حرف بزنیم. با ما همراه باشید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز میخواییم به مسجد شیخ لطف الله اصفهان بپردازیم، مسجدی در جبهه شرقی میدان نقش جهان و در امتداد بازاری که از سمت مسجد عتیق شروع میشه و میاد متصل میشه به بازار بزرگ و میرسه به میدان نقش جهان و دور میدان نقش جهان میچرخه. مسجد زیبای شیخ لطف الله در دوره شاه عباس اول صفوی در سال 1011 هجری قمری احداث شده. این مسجد کوچک صحن، ایوان و مناره نداره و تنها یک گنبدخانه در طبقه همکف و یک شبستان در زیرزمین داره. این مسجد رو به نام شیخ لطف الله میسی عاملی متوفا به سال 1032 که در این مسجد امامت نماز داشته خوانده اند. بر اساس کتیبه محراب معمار بنا محمد رضا بن استاد حسین بناء اصفهانی بوده. هنر کاشیکاری در مسجد شیخ لطف الله به اوج خودش میرسه و گنبد آن که ترکیبی از آجر و کاشی است با زمینه نخودی رنگ گنبدی منحصر به فرد رو از نظر تزئینات در معماری ایران به یادگار باقی گذاشته. مردمی که در بازار اصفهان میچرخند در هر پیچ و راسته‌ای با شگفتی‌های بی‌نظیری مواجه میشند. شما وقتی در بازار اصفهان از سمت سردر بازار قیصریه وارد میدان نقش جهان میشید، دو انتخاب دارید: یا در محوطه میدان قدم بزنید یا به داخل بازاری برید که دور تا دور میدان چرخیده. وقتی وارد بازار میشید، یک مرتبه به یک سردر بسیار زیبای کاشی هفت رنگ میرسید. این سردر بسیار زیبا سردر مسجد شیخ لطف الله است و شما میتونید وارد این مسجد بشید و هنر زیبای معماری، کاشیکاری و خلق فضا رو ملاقات کنید. پیشنهاد میکنم به شهر اصفهان، میدان نقش جهان و یگان اثر بیبدیل معماری اسلامی یعنی مسجد شیخ لطف الله برید. خدا نگهدار.
پیروی از دستورات قرآن کار سختی نیست، به شرطی که بدونی ازش چی میخوای و دوست داری چه نقشی توی زندگیت داشته باشه. امروز به دنبال دستورات اقتصادی قرآن بگرد، نتایج جذابی به دست میاری.
اینک باران دلها آماده رویش است و جنها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
به نام مالک تمام ثروت‌های دنیا، به نام خدا. عرض سلام و روز بخیر، حسینی سبزواری هستم. سه نکته از آیات 263 تا 265 سوره مبارکه بقره خدمتون عرض میکنم انشاءالله. نکته اول، قوانین اسلام همشون برابر با تکریم و سعادت دنیوی و اخروی انسانها بنا نهاده شدن و در تکریم انسان همونطور که میدونید عزت نفس و آرامش روحی خیلی بالاتر از عزت و آرامش جسمانیه. شنیدید میگن طرف با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته؟ این یعنی تحمل گرسنگی و نداری خیلی آسونتر از تحمل خاری و خفت هست. بنابراین آیه 263 سوره مایک بقره فرموده اگر با زبان به فقیر آرامش بدید و براش دعا بکنید، خیلی بهتر از اینه که از لحاظ مادی کمکش کنید، بعد از کمک با منت و تحقیر آزارش بدید. آیه 264 توضیح بیشتری داده و به نکته بسیار مهمی اشاره کرده که ازتون میخوام خیلی با دقت بهش توجه بفرمایید. فرموده صدقاتتون رو با منت و اذیت و تحقیر باطل نکنید، مثل کسی که برای خوش اومد دیگران از روی ریا انفاق میکنه و به خدا و روز قیامت ایمان نداره. نکته اول در مورد گیرنده صدقه بود، ولی نکته دوم در مورد دهنده صدقه است. همینجاست اون نکته طلایی که عرض کردم، یعنی اصل انفاق عزیز دلم خدمت به خودته و اگر به خودت با اخلاص در انفاق و خودداری از تحقیر و اذیت نیازمند کمک نمی کنی، اصلا انفاقی اتفاق نیفتاده. به اصطلاح اقتصاددانها، اگر تو انفاقتون ارزش افزوده نیست خسارت کردین. اصلا یعنی حتی اگه دنیای کسی رو آباد کنی بدون در نظر گرفتن خدا و روز قیامت و بدون در نظر گرفتن دنیا و آخرت خودت، به درد نمیخوره. در واقع چون ما در دو عالم یعنی دنیا و آخرت میخوایم زندگی بکنیم، دستورالعمل زمانی به درد میخوره که هم دنیا رو آباد کنه و هم آخرت رو. خیلی جالبه، خداوند یه دستورالعمل داده که اسمش انفاقه، اما هم اونی که انفاق میکنه رو در نظر گرفته و هم اونی که بهش انفاق میشه. یعنی اگر به کسی خیری برسونی باید به خودت برگرده. اگه با منت خیر برسونی مثل اینه که دانه رو بیرون از خاک کاشته باشی و هیچی آیدت نمیشه. اما اگر برای رضای خداوند و با دل محکم همونطوری که آیه 265 اشاره فرموده انفاق کنی، مثل اینه که تو مکان بلند پربارانی یک باغ داشته باشی که ثمره میده حتی اگر اونجا باران کم هم بباره. شنوندگان عزیز، خدای متعال چون علم نامحدود داره، اگه دستوری میده تمام جوانبش سنجیده شده. مثل این مورد که فرموده اگر به فقیر پول ندید بهتر از اینه که پول بدید و منت و اذیت دنبالش باشه، و چه مثل بسیاری از دستورات دیگه خداوند که ما هنوز علتشو نمیدونیم. وقتی به خدای بزرگ باور داریم، من فکر میکنم باید دستوراتشو رو سرمون بذاریم. آخه چه دستورالعملی بهتر از دستورالعمل خدا؟ برای کسایی هم که تصور میکنن قرآن برای 1400 سال پیشه و الان کاربردی نداره، باید عرض کنم زمانی چیزی دورش میگذره که جدیدتر و کاملترش بیاد، اما هیچ کسی بعد از قرآن خدا و پیغمبر خاتم هیچ کتاب مقدسی معرفی نکرده. یک، دومن هرچی علم بشر پیشرفت میکنه و جلوتر میره به زوایای بیشتری از دستورات قرآن پی میبره. دیگه دنیا داره میفهمه عقب افتاده کسیه که از قرآن و دستورات زیبای اون و کامل اون عقب بمونه. به امید روزی که با ظهور بزرگترین مفسر قرآن همه مردم دنیا پی به اهمیت قرآن ببرن، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 263 تا 265 از سوره مبارکه بقره با صدای استاد مصطفی اسماعیل یا علی مدد.
الذين